الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما درباره ثمرات فقهی استصحاب عدم نسخ بود. تا حالا دو تا ثمره رو نقل کردیم. ثمره سوم حکایت مؤذن حضرت یوسف علیه السلام. در سوره یوسف آیه 72 داره قالو نفر دو سوا الملک و لمن جاء بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم. مؤذن یوسف فریاد زد که پیمانه شاه گم شده، هر کس پیدا کنه و بیاده یک بار شتر به او جایزه خواهیم داد و من شخصا این جایزه رو ضامنم. از این آیه شریف دو تا حکم فقهی به دست میاد. حکم اول جواز جهالت در جعاله. برای این که مؤذن بدون این که مقدار مال الجعاله رو مشخص کنه فریاد زد یک بار شتر گندم میدهم، ولی مقدارش رو معین نکرد. 50 کیلوه، 40 کیلوه، چقدر مشخص نکرد. از اینجا میفهمیم که مال الجعاله میتونه از نظر شرع مقدارش مجهول باشه. دومین قاعده فقهیه‌ای که استفاده می‌کنیم زمان مالم یجبه، یعنی مؤذن ضامن مال شده است که در ذمه مستقر نشده بود، در حالی که زمان باید در مقابل مالی باشد که در ذمه مستقر شده باشه. وقتی کسی مالک ذمه کسی نشد، زمان معنا نداره و زمان ما لم یجب جایز نیست. ولی از این آیه جواز زمان ما لم یجب فهمیده میشه. لذا اگر در زمان استقرار حکومت اسلامی شک کنم که آیا این دو حکم نسخ شده یا نه، مادامی که آیه و روایتی بر نسخ ندارم استصحاب بقای هر دو حکم می کنم. پس دو حکم شرع سابق الان هم در شریعت اسلام جاریه، مانعی نداره. این هم یک ثمره است که از این آیه شریفه به دست میاد با این کیفیتی که تبیین شد. بالاخره وقتی حضرت یوسف بهش بکه، ایشون خدمت رو عرض کنم که چیزی در ذمه قبول نکرد چون مالک چیزی نیست. من الان میرم، ببخشید، شما مثلا 100 میلیون وام میگیرید، میام ضامن شما میشم. ضامن شما میشم یعنی چه؟ یعنی میام یه چکی میدم، یه چیزی میدم، اینو میگن ضمان یجب. اما اگر من هیچی ندارم، نه خونه دارم، نه چک دارم، نه هیچی دارم، ضمانت کنم چه فایده؟ بار مالک من. حالا اون باید بحث کنیم آیا هست یا نه، ولی میخوام توضیح بدم. جوابش رو جواب داریم الان، توضیحش اول خود اینو بفهمیم چجوری زمان مالم یجبه. حالا جواب میدیم. جوابهایی داده شد. یک جواب اینه که شاید بار شتر در اون زمان مقدارش معین بوده است، پس جهالت در جواله نیست. جواب دوم اینه که این جعاله نبود بلکه وعده بود. برای این که خواستن فعل و کاری از شخص مبهم بدون تعیین مال الجهاله اصطلاحاً جهاله گفته نمیشه. جهاله قرارداد با یک شخص معینیه و مال الجعاله هم معینه. لذا ممکنه که وعده باشه. مثل وعده هایی که مؤمنین به هم دیگه میدن. جواب سوم اینه که معلوم نیست که این مؤذن در محضر حضرت یوسف گفته باشه تا از سوی حجت خدا تقریر شده باشه. پس قول مؤذن حجت شرعی نداره، امضاء شرعی نشده است. جواب چهارم اینه که قول مؤذن انا به زعیم زمان ما لم یجب نیست، چون زعیم مطلق التزام را میگویند. معلوم نیست در اون زمان به معنای زمان باشه. زعیم یعنی کفیل، مؤذن خودش را ملزم به پرداختن حق العمل کرده. این التزام را زمان نمیگویم. شاهدش اینه که این التزام صرفاً برای نگهداری بنیامین بود. پس زمان اصطلاحی نیست. ثمره چهارم ماجرای ترک ازدواج حضرت یحیاست. در سوره آل عمران آیه 39 حضرت یحیی را حسور نامید و سیدن و حسورن و نبیین من الصالحین. حسور تارک ازدواج رو میگوین. ظاهر آیه بر ستایش این عمله، لذا اگر شک کنیم که آیا در شریعت اسلام ترک ازدواج مستحب یا نه، رجحان داره یا نه، استصحاب بقای حکم استحباب ترک ازدواج دوران یحیی را جاری می‌کنیم. خب اینم یکی از برکات و ثمرات این استصحاب. آقای توکلی می‌تونید که حالا شما ازدواج کردید، سیدن و حسورن، اسوانی ها نمیتونه حسور باشن و حسورن. نه در جواله باید مال و لجاره مشخص بشه. در قرارداد هم وعده میشه دیگه، وعده بعد. وعده مشکلی نه. نه مال و لجاره در جواله، جواله باید مشخص بشه. این میشه وعده. نه فقه هایی داره میگه جواله باید، مثلا شما بانک میرید خدمت و وام هایی که میگیرید میگن که این وام جواله هست، آمدن حلش کردن. چرا؟ گفتم برای خود خوش شما دارید الان مثلا میگی باید میدم اینقدر اینقدر میدید، یعنی به صورت جواله حل کردن. حالا یک بارم رفتیم منزل یک لمعه را ببینید بعد نصیحتت میاد، همون ذهن سلام فلانه آره. فعلا به ذهن توجه نکن، یه نگاه کن آره. چون طول کشیده خیلی، زمان فاصله افتاده. جواب اینه که آیا پاکدامنی و تزویج حسن ذاتی داره؟ هرگز، چون به وجوه و اعتبارات مختلفه. برای بعضی حسن داده و برای بعضی ها حسنی نداده. ترک ازدواج عیسی و یحیی به خاطر آن بود که هر دو بزرگوار شهر به شهر، منطقه به منطقه تبلیغ می رفتن و ازدواج مانع این فعالیت شرعی می شد. لذا برای اونها حسن داشت، اما برای افرادی که زمان پیغمبر زندگی می کردن قابل استصحاب نیست. به عنوان حکم شرعی کلی نمیتوان تلقی داد. در حالی که استصحاب در احکام کلیه جاریست و حکم ازدواج متغیره، برای هر فردی فرق نمی کنه. رجحان ترک ازدواج برای بعضی هاست، نه برای همه، لذا قابل استصحاب نیست. استصحاب تو احکام کلیه هست، نه مال اشخاص، نه مال افراد، نه مال بعض. تو بعض که نیست. ثمره پنجم داستان ایوب درباره ماجرای سوگند. حضرت ایوب سوگند یاد کرد که اگر زنش تأخیر کنه او را 100 ضربه تازیانه بزنه. بعدن خواست او را عفو کنه و اگر عفو می کرد هنس قسم می شد. هنس قسم حرامه، پیغمبر نباید مرتکب حرام بشه. دستور الهی نازل شد که یک دسته چوب 100 تایی بگیر برو بزن و خذ به ید که زقسن فزر بی. زقس یعنی دسته چوب. لذا اگر شک کنیم که آیا کسی که مستحق 100 ضربه تازیانه است در شریعت اسلام می توانیم با 100 ضربه ببخشید با یک دسته 100 تایی اقدام کنیم یا نه؟ استصحاب بقای حکم شریعت سابق جاری کنید و اینجا هم تو اسلام هم همین رو عملی کنید. جواب اینه که اولا با قاعده حلف منافات داره. این نوع کلاشرعیه. قاعده حلف اقتضا میکنه که باید ملاحظه تعداد بشود. 100 بار بزنه. و شاید این عمل از خواص ایوب نبی بوده، نه یک حکم کلی شرعی. لذا قابل استصحاب نیست. استصحاب در احکام کلیه شرعیه است، نه مال یک حکم جزئی که مال خاص ایوبه. جواب دوم اینه که در تفاسیر آمده است که لیا همسر ایوب برگشت. علت تأخیرش رو گفت. معلوم شد ایشان عذری داشت و مستحق تازیانه نیست. منتها ایوب به احترام نام خدا مانده بود. هدف ایوب احترام نام خدا بود، نه حکم شرعی. لذا یک دسته علف گرفت، همونایی که به حیوانات میداد کستن بیسین حیات، اون دست علف رو گرفت به مقعدش کوبید خیلی آرام که به طوری که اون تکونم نخور. بعدم بغلش کرد بوسیدش، یه چیزا نبود که. اونی که تو تفاصیل اومده، من این شوخی رو اولین بار شیخ الاستاد علامه جوادی این شوخی رو کرد، معمولا حاضرها شوخی نمی کنه، لبخند زد گفت بعدم گرفت بوسیدش. حالاش ما هم سکرا بودیم اونجا، اون شب هم خودش خندیدم ما خندید. این جواب توی چیزم هست، توی خصوص محی الدینم هست، توی کتابای عرفانی هم هست. جواب سوم اینه که اگر کسی سوگند یاد کند سپس توبه کند برای حفظ نام خدا میتواند یک بسته چوب بگیره و بزنه. این حکم در شریعت اسلام نیز آمده است. مراجعه کنید به وسائل الشیعه جلد 18 باب 13 مقدمات حدود حدیث 1 صفحه 320 یا وسائل الشیعه جلد 16 باب 2 کتاب یمین. حالا اگر در حال عصبانیت قسم خورد که بچهش رو بزنه، این قسم منعقد نمیشه، ولی میتونه به احترام نام خدا یک بسته ای رو بگیره، مثلا یه بسته کاغذ تو منزل داره، دفتری بسته، این کاغذ رو بزنه به کلش یا هر کجایی که دلش میخواد. مثلا اینو توی اسلام داریم، لذا نیاز به استصحاب نداریم. خود اسلام ما هم برای افرادی که عصبانی مزاجن تو خونه راه میرن قسم میخورن، اینا را فرمودن که آره. مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی پسر نداشت، دختر داشت. دختر ایشان هم مجتهده بود، دختر ایشان از فضیلت پدر نقل میکنه، میگه ایشان اگر آب میخواست یا چیزی میخواست خودش بلند میشد میرفت میگه. یه روزی عرض کردم که پدر جان من ها کسالتم دادی به من بگو. گفت که اطاعت امر پدر بر فرزند واجبه، ممکنه که امری به شما بکنم شما تعلل بورزی، تأخیر کنید، معصیت میکنی. چه کسی تو رو وادار معصیت کرد؟ من. لذا نمیخوام کاری کنم که فرزند مجتهده من از عصمت خارج بشه و در فضای عصمت باقی بمونه. این که علما و فقهای سابق تو حالاتشون هست بسیار زندگی دار بودن، به خاطر این که یدن به ید، سینه به سینه، پای درس این چهره ها بزرگ شدن، یعنی به همدیگه القا کردن، کاملا آموزش دادن. واقعا این مقام بزرگی است که انسان این گونه توجه کنه. یکی از علمای بزرگ حوض قدیمی بود، روزه عید دیدار داشت، بچهش بازی میکرد، شیطون بود، یه خوره شیطنت میکرد، بچه افتاد تو حوض، صدای گریه خانواده بلند شد، ایشون رفت بیرون، یعنی اندرون، گفت چیه؟ گفت مثلا حسین مرد. خب حرف نزنید، گریه نکنید، سر صدا نکنید، مردم عید دارن، عید مردم رو خراب نکنید، مردم برن. بعد فردا فهمیدن همون آیی که اونجا دیدار اومدن، فرمود عید من خراب شد، چرا عید شما خراب بشه؟ و آقا شما آمدی تو اتاق مثل که اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده بود. باشه، ایده من خراب شد، چرا ایده شما خراب میشه؟ خیلی مثلا حرف جالبی، استادم علامه حسنزاده میگفت که یکی از این بچه ها شروع کرد، اونقدر دویدم تا اینه بگیرم، گرفتمش که بزنم، دیدم مثل بیت میلرزه، دلم سوف نزدم، برای اینکه توبه کنم چرا با این عرفانم اینجوری شدم، آمدم پیش آقای الهی، الهی منو راه نداد. آقای الهی که میدونی کیه؟ که مرحوم علامه طباطبایی، یه برادر عارفی داره به نام الهی که مثل صدقای قاضی بود. بعد از مدتی الهی راه داد منو، الهی تبریز بود، من قم عصبانی شدم، آقای الهی بود یه بچه رو میخوای اداره کنی نمیتونی؟ هنوز نگفته این چشم برزخیش تا اینجا کار کرد. ببینید اجتهاد، فقاهت، علم شانه ها رو میاره پایین. دیدی که وقتی درخت بار نداره چجوری سرش میره بالا، وقتی بار داره سرش میاد پایین. اگر امروز ما عصبی میشیم چون بار ندادیم، تو زندگی عصبی میشیم، توی بیرون، تو این طرف اون طرف، چون بارمون کمه. مگه چقدر من فقه خوندم، چقدر کلاس اخلاق رفتم، چقدر مبارزه با نفس کردم که زود پرخاشگر میشیم. این باره کمه، وقتی بار انسان زیاد بشه تواضع میاد پایین، تواضع بیشتر میشه، بالها میاد پایین و انسان پر از خاطرات خوبی میشه. مرحوم میرزا شیرازی که همین صاحب تنباکو، علی الله مقامه الشریف، مرحوم حاجی میرزا حبیب الله رشتی با ایشون خیلی رفت آمد داشت. مرحوم حاجی میرزا حبیب الله رشتی 100 برابر از ایشون علم بود، هر چی بهش گفتم فتوا بده گفت نه، گفت میرزا فتوا بده. گفت چرا؟ گفت میرزا یه خصایصی داره من ندارم، امور اجتماعی رو راحت حل میکنه، من نمیتونم. او تعبیر میکرد، میگفت میرزای شیرازی تالیتل به اسمت، تالیتل به اسمت باش گذاشتم. ببین باردار که بشن، بار معنوی بگیرن میره، قشنگ کاملا حل میشه. بار معنوی که کم بشه، فقاهت که کم بشه، جرقه میزنه. دیدی که این باد که میاد برقا جرقه میزنه، دیدی؟ منجر میشه که سیم اصلی قطع بشه، برقای منطقه میره. چون بار کم میشه اینجوری. سعی کنید طلبه های زمان صدر سنه 7 و 6 و 4 باشید. همسر شیخ مفید میگه که ما رأیت بعلی الا ساجدن او کاتبن او مدرسن او غارین او باکین او جالسن فی دهلیز یا می نوشت یا می خوند یا توی گریه عبادات بود یا اینکه در دهلیز خانه می نشست مشکلات مردم رو حل می کرد. بازم می گفت که همسرم خدا از من قبول کرد، به من می گفت دعا کن خدا قبول کرد. اون شیخ مفیدی است که امام بهش پیغام داد چی؟ فرمود تو فتوا بده، ما کمکت میکنیم. اون جریان باردار و دفن اون خانم باردار، اون جریان دیگه، گفت تو فتوا بده، اشتباه کردی ولی نگران نباش، تو فتوا بده، من هستم، فداتون بشم اگه در